بازده شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز شنبه آغاز هفته دیگر در اولین ماه تابستان گرم رو در کنار شما هستیم. شنبه 11 تیر ماه 1390، دوم ژوئیه 2011 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو با مجله متشکل از اخبار و گزارش‌های متنوعی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ایستگاه اول هر مجله خبرهاست. با همکارم نوشین سید حسینی همراه می‌شویم برای آگاهی از تازه‌ترین‌های جهان خبر.
متشکرم هانا. معمر قذافی رهبر لیبی روز جمعه هشدار داد چنانچه ناتو حملات هوایی خود را متوقف نکند، احتمال دارد حملاتی در اروپا انجام شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای قذافی در نوار کاستی که در ترابلوس برای طرفدارانش پخش شد، خطاب به غرب گفت: همانطور که شما خانه‌های ما را هدف گرفتید، مردم ما می‌توانند این جنگ را به اروپا بکشانند و خانه‌ها، ادارات و خانواده‌های شما را به هدف‌های مشروع نظامی تبدیل کنند. پایان نقل قول. گارد ساحلی یونان اعلام داشت روز جمعه یک قایق آمریکایی را که از سواحل این کشور به سوی غزه در حرکت بود متوقف کرده است. این قایق همراه با 8 قایق دیگر در ناوگان بین المللی در حمایت از فلسطینی ها حرکت میکرد، اما ناگهان از ناوگان جدا شد و به سوی غزه رفت. این قایق که جسارت امید نام دارد، حامل بیش از 3000 نامه پشتیبانی از فلسطینی هاست. دولت اسرائیل از 2 سال پیش و در پی کنترل نوار غزه توسط حماس، پهلو گرفتن کشتی ها در سواحل غزه را ممنوع اعلام کرد. حکم بازداشت خانگی دومینیک استراسکان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، روز جمعه بدون پرداخت وثیقه لغو شد. بر پایه گزارش ها، اظهارات شاکی پرونده با تردید دادستان روبرو شده و به همین خاطر دادگاه تنها پس از چند دقیقه حکم آزادی او را صادر کرد. آقای استراسکان 6 هفته پیش به اتهام قصد تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک تحت تعقیب قرار گرفت. لئون پانتا روز جمعه با ادای سوگند مسئولیت پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا را رسما بر عهده گرفت. آقای پانتا پیش از این رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بود. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین که بیش از 4 سال در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما وزارت دفاع را بر عهده داشت، روز پنجشنبه بازنشسته شد. وزیر کشور آلمان میگوید به رغم کشته شدن اسامه بن لادن، تهدیدهای تروریستی کاهش نیافته و شمار تندروهای اسلامی در حال افزایش است. هانس پیتر فریدریش روز جمعه اعلام کرد با وجود کشته شدن رهبر القاعده، مقامهای امنیتی آلمان دلیلی برای کاهش تهدیدهای تروریستی نمیبینند. وزیر کشور آلمان تاکید کرد که طی 2 سال گذشته وضعیت تهدیدهای تروریستی در آلمان و اروپا تغییری نکرده، اما خطر بزرگی محسوس نیست. 10,000 نفر در سوریه روز جمعه پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه، در تظاهرات روز جمعه در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت دولت سوریه در حال از دست دادن فرصت است. خانم کلینتون که در لیتوانی به سر می‌برد، با ابراز انزجار از سرکوب خشن مردم توسط رژیم سوریه گفت تردیدی نیست که فرصت برای دولت سوریه در حال از دست رفتن است. خانم کلینتون در ادامه اظهار کرد از گزارش‌های حاکی از حمله به معترضین و ضرب و شتم و چاقو زدن به مردم توسط نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی بسیار متأسف شده است. روز جمعه صدها نفر در میدان تحریر قاهره تظاهرات کردند. خواسته تظاهرکنندگان تسریع محاکمه مقامات حکومت سابق مصر و مأمورانی است که در کشته شدن تظاهرکنندگان در جریان قیام 18 روزه مردم مصر دست داشتند. در جریان قیام مردم مصر که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری منجر شد، بیش از 840 نفر کشته شدند. در این ارتباط تا به حال فقط 1 مأمور پلیس به اعدام محکوم شده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از نوشین سید حسینی. و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا ساعت 1 بامداد در ایران، 10:30 در اروپای مرکزی در این مجله خواهید شنید. از سوابق متهمان در پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به مراسم 90 سالگی تأسیس حزب کمونیست در چین. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ماهیت مسالمت‌آمیز جنبش سبز در ایران می‌گوید.
در 32 سال گذشته مردم ایران یک انقلاب و 8 سال جنگ با عراق رو در پشت سر گذاشتن، از خشونت خسته هستند.
همچنین از روز جهانی خبرنگاران ورزشی یاد می‌کنیم.
نقش خبرنگاران ورزشی، نقش پیوند دادن انسان هاست و توسعه و بست ورزش در بین آحاد یک جامعه.
و در بخش دوم هم علاقمندان به فرهنگ شنونده برنامه هفتگی پیک فرهنگ خواهند بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. وزیر کشور لبنان تایید کرد که 4 متهم در ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق این کشور، از اعضای حزب الله هستند. اما این 4 نفر چه کسانی هستند و چه سوابقی دارند را از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
مروان شربل وزیر کشور لبنان جمعه تأکید کرده 4 متهم در پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق این کشور، همانها هستند که نامشان در رسانه‌ها اعلام شده. از سوی دانیل بلمار، دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، بر ادامه تحقیقات تأکید کرد و گفت احتمال دارد افراد دیگری نیز در این پرونده متهم شوند. رفیق حریری سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد. پنجشنبه هیئتی از دادگاه بین‌المللی دادخواست به همراه 4 حکم بازداشت را تسلیم دادستان لبنان کرد. 4 متهمی که حکم بازداشت آنها صادر شده از مسئولان امنیتی حزب‌الله هستند. اما این 4 نفر چه کسانی هستند؟ مصطفی بدرالدین، برادر همسر عماد مغنیه، مسئول نظامی سابق حزب الله لبنان. مغنیه سال 2008 در دمشق، پایتخت سوریه، ترور شد. بدرالدین را حدود 25 سال پیش کویت و جهان با نام الیاس فؤاد صعب شناخت. گفته می شود بدرالدین یکی از 3 نفری است که احتمال دارد جانشین مغنیه در فرماندهی نیروهای نظامی حزب الله شده باشند. بدرالدین در دهه 80 قرن گذشته میلادی از جمله برجسته ترین افرادی بود که به همراه مغنیه در عملیات مختلفی شرکت داشت. مهمترین این عملیات ریاست تیمی بود که میخواست ماه می سال 1985 با انفجار خودرویی امیر کویت را ترور کند. تیم بدرالدین و مغنیه دسامبر 1983 با 9 خودروی بمبگذاری شده 7 مکان در کویت را هدف قرار داد، از جمله فرودگاه کویت، پالایشگاه شایبه، 1 نیروگاه برق، سفارتخانه های آمریکا و فرانسه، 1 شرکت آمریکایی و 1 مجتمع مسکونی. بدرالدین در کویت دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما اجرای این حکم به تأخیر افتاد. در آگوست 1990 ارتش عراق کویت را اشغال کرد. این گونه بود که درهای زندان باز شد و بدرالدین موفق شد فرار کند. اما متهم دوم سلیم عیاش است، نیروی داوطلب در مرکز اورژانس لبنان. او تابعیت آمریکا دارد. گفته می شود مسئول تیمی است که ترور حریری را اجرا کرد و در اجرای آن نیز شرکت داشت. حسن صبرا و حسین اونیزی دیگر متهمان پرونده هستند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این دو در بخش‌های امنیتی حزب الله فعالیت می‌کنند. در همین حال فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان اعلام کرد به دولت جدید این کشور رأی اعتماد نخواهد داد. سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، رئیس این فراکسیون است. دلیل این فراکسیون این است که دولت جدید در بیانیه وزارتی خود پایبندی به احکام دادگاه بین‌المللی ویژه ترور حریری را اعلام نکرده. حزب الله و همپیمانانش اکثریت را در دست دارند. 5 ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام حمایت این دولت از دادگاه بین المللی بود. حزب الله خواهان آن است که دولت لبنان هر نوع حمایت از دادگاه بین المللی را کنار بگذارد. این حزب هنوز موضع خود در خصوص صدور کیفرخواست را اعلام نکرده. قرار است حسن نصرالله دبیر کل حزب الله شامگاه شنبه در این باره سخنرانی کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جمهوری خلق چین روز جمعه مراسمی به مناسبت 90 سالگی تأسیس حزب کمونیست این کشور برگزار شد. در این مراسم هیئت‌های نمایندگی 80 میلیون اعضای حزب کمونیست از حوزه‌های حزبی در سراسر چین حضور داشتند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در مراسم 90 سالگی حزب کمونیست چین صدها هیئت نمایندگی از گوشه و کنار چین در سالن بزرگ خلق در پکن گرد هم آمدند. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز جمعه در این مراسم به مناسبت 90 سالگی تأسیس حزب هشدار داد که اگر با فساد مبارزه کافی نشود، حزب پشتیبانی مردم را از دست خواهد داد. حزب کمونیست چین پس از تأسیس خود در سال 1921 در آغاز به جنگ با رهبر ناسیونالیست ها چیان کایچک پرداخت، اما پس از هجوم ژاپنی ها بار دیگر با ملی‌گراها در بیرون راندن ژاپنی ها از چین همدست شد. اما سرانجام در سال 1949 با راندن رهبر ناسیونالیست ها به تایوان بر سراسر چین مسلط شد. نکته‌ای که حزب کمونیست چین را از سایر احزاب مشابه متمایز می‌کند این است که برخلاف احزاب کمونیست در سایر کشورها و به رغم گذشت 90 سال این حزب هنوز در قدرت است. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در سخنرانی افتتاحیه خود گفت حزب کمونیست چین با 80 میلیون عضو بزرگترین گروه سیاسی در جهان است و عهد می‌کند که به ارزش‌های اولیه خود وفادار بماند. هو جینتائو گفت:
برای پیشبرد سیستم سیاسی سوسیالیستی دموکراتیک باید در راه سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی آن بمانی. برای ماندن در این راه باید به سه اصل وفادار باشی: قبول رهبری حزب، تضمین تصمیم گیری مردمی و حاکمیت بر کشور بر اساس قانون.
رئیس جمهوری چین با اشاره به اشتباهات حزب و کشته شدن ده ها میلیون نفر در جریان این اشتباهات گفت حزب از اشتباهات خود درس گرفته است. به گفته مقام‌های چینی به رغم موفقیت‌های چین این کشور با چالش‌های بسیار ناشی از رشد سریع اقتصادی روبروست. هو جینتائو گفت توسعه در سطر اولویت‌های ما قرار دارد و ثبات مسئولیت بزرگ ماست، چون اگر ما ثبات نداشته باشیم به هیچ چیزی نمی‌توانیم دست پیدا کنیم و هر چیزی را هم به دست آورده ایم از دست خواهیم داد. همزمان با برگزاری این مراسم دولت حمله همه جانبه ای را به مخالفینی که در اینترنت فراخوان انقلاب یاس را به شیوه کشورهای عرب منتشر کرده اند سازماندهی کرده است. ظاهرا استراتژی دوگانه مشت آهنین همراه با کنترل مراکز اقتصادی از سوی دولت و برانگیختن انگیزه های بخش خصوصی برای شرکت در فعالیت های اقتصادی فرمولی موفق برای حفظ قدرت حزب کمونیست بوده است. به رغم آن، اما چالش های آینده حزب این خواهد بود که آهنگ فرایند افزایش ثروت را سرعتی ببخشد تا بتواند به نیازهای فزاینده اقشار کم درآمد جامعه پاسخ دهد و خواست آنان را برای سهیم شدن در ثروت جامعه تحقق بخشد.
از فریدون زرنگار درباره 90 سالگی تأسیس حزب کمونیست در چین میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک نماینده مجلس میگوید 100 صفحه شکایت از اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به خاطر سرمایه‌گذاری و مناقصات غیرقانونی به کمیسیون اصل 90 مجلس داده است. از سوی دیگر فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم خبر داده کمیته تحقیق و تفحص در این کمیسیون تشکیل شده تا پرونده آقای مشایی و بقایی از تمامی جهات بررسی شود. اما در مقابل همه این اقدامات محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی سکوت کردند و البته گاهی هم محمود احمدی نژاد هشدار می‌دهد کاری نکنند سکوتش را بشکند. وحید پوراستاد گزارشی دارد از سکوت رئیس جمهوری اسلامی ایران.
الیاس دولت محمود احمدی نژاد، اسکندر کابینه و چشم اسفندیار دولت دهم، همه اینها القابی است که منتقدین اصولگرای محمود احمدی نژاد به اسفندیار رحیم مشایی می‌دهند. تعدادی از موافقان و مخالفان او این روزها در این نکته هم عقیده هستند که تحولات آینده جمهوری اسلامی از چگونگی فرجام سیاسی اسفندیار رحیم مشائی تأثیر می‌گیرد، همچنان که چند روز پیش محمود احمدی نژاد دست اندازی به کابینه را خط قرمز خود دانسته بود.
در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام با اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم را انجام بدم، این حتما به کشور آسیب خواهد زد.
مجتبی ذوالنور جانشین سابق رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران چندی قبل آقای احمدی نژاد و مشائی را لاله ولادن دو قلو دانسته بود که با عمل جراحی هم از هم جدا نمی شوند. البته با وجود انتقادات بسیار، اسفندیار رحیم مشائی همچنان به سکوت و پرده نشینی خود ادامه می دهد و در مقابل محمود احمدی نژاد هم به مخالفین خود و تیمش هشدار می دهد کاری نکنند که سکوتش را بشکند.
ما تا الان سکوت کردیم، از این به بعد هم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارها رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. امیدوارم که به اونجا حال هست.
در هفته های گذشته انتقادات به محمود احمدی نژاد به جایی رسیده که تیم او سیاست سکوت را در مقابل منتقدین برگزیدند، حتی اگر آقای علم الهدا امام جمعه مشهد بگوید
الان یه ویروسی به جانی افتاده، این مشایی معلومه شده ویروس به جانی، باز اختلاف هم نیست، این افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش، خدا نجات.
و یا حجت الاسلام مهدی طائب روحانی حامی رهبر جمهوری اسلامی به آنان انتقاد کند.
خدا نیالله به آقای رئیس جمهورمون بصیرت بده. آقای رئیس جمهور ما هیچ ایرادی نداره، فقط نسبت به یه نفر بصیرت نداره، اون آقای مشائی. آقای مشائی یک مرتاض به تمام معناست.
در مقابل تمام این انتقادات به اسفندیار رحیم مشائی، پاسخ محمود احمدی نژاد حمایت و تمجید از آقای مشائی است.
از اعضای بسیار خوب کابینه است، از نیروهای بسیار روشن، مبتکر، خلاق، با اندیشه های بسیار والا و انسانی، انسانی بسیار پاک، داره کار میکنه، از دوستان نزدیک منه.
البته آقای مشائی قبل از غیبت و پرده‌نشینی به منتقدین خود گفته بود مراقب باشند تا از دستش سکته نکنند.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید.
به نظر میرسد رابطه محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشائی آنقدر محکم به هم گره خورده است که اصولگرایان منتقد آنان به راحتی نمیتوانند این گره را باز کنند و تحولات آینده جمهوری اسلامی به باز شدن یا صفر شدن این گره بستگی دارد.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شیرین عبادی میگوید جنبش سبز در ایران شکست نخورده است، اما مردم ایران میخواهند درگیری ها به آنجا نرسد که ایران در شرایطی مانند لیبی قرار گیرد. خبرگزاری رویترز بعد از ظهر جمعه متن گفتگوی خود را با شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، منتشر کرد که در آن خانم عبادی به رفتار مسالمت‌آمیز مردم در برابر خشونت‌های دولتی تاکید کرده است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با شیرین عبادی از او میپرسد که مقایسه ایران با لیبی در سخنانشون با خبرگزاری رویترز از کجا پایه و مایه گرفته است؟
قیام مردمی ابتدا در ایران در خرداد 88 شروع شد، ولیکن کشورهای عربی از جمله تونس و مصر به راحتی توانستند دیکتاتور رو بیرون بکنند. این تفاوت از کجا سرچشمه میگیره؟ ما بایستی متوجه باشیم که در 32 سال گذشته مردم ایران یک انقلاب و 8 سال جنگ با عراق رو در پشت سر گذاشتن، از خشونت خسته هستند و سوی دیگر با آن بلوغ سیاسی رسیدند که بیرون کردن یک حکومت دیکتاتوری کفایت نمی کند، بلکه کشور هم بایستی آباد باقی بماند. به همین دلیل مردم ایران حاضر نشدند دست به خشونت بزنند، در قبال خشونت های بی حد و حصر حکومت مبادا که ایران تبدیل به لیبی دوم بشود.
خانم عبادی، شما در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اشاره کردین که همواره گفتین نباید مسئله حقوق بشر در ایران زیر سایه مسائل هسته‌ای محو بشه. به این ترتیب شما انتظار دارین که جامعه جهانی فعالیت بیشتری به خرج بده و بیشتر نگاه به حمایت جامعه جهانی هست تا مردم داخل؟
مردم داخل فعالیت خودشون رو میکنند و از هیچ چیزی مضایقه ندارند. میبینیم که به زندان میروند، در خیابان کشته میشوند، اعدام میشوند، اما باز هم مبارزه در ایران با نهایت شدت ولی مسالمت‌آمیز ادامه داره. جامعه بین‌المللی بایستی به کمک زندانیان سیاسی و کسانی که به شدیدترین وجه تحت فشار حکومت هستند بیاید و تعیین گزارشگر ویژه برای ایران نیز در همین راستا بوده.
این بخش از سخنان شما که رژیم ایران هنوز آمار زندانیان سیاسی رو اعلام نکرده و آمارهایی که هست برخی از خانواده ها داوطلبانه اطلاعات رو در اختیار فعالان حقوق بشر گذاشتن، صحبتهای شما در واقع نوعی کمک به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هست؟
دولت ایران اعلام کرده که گزارشگر ویژه رو نخواهد پذیرفت، بلکه گزارشگر ویژه از طریق گزارش‌هایی که مدافعان حقوق بشر از جمله شخص من برای ایشان تهیه کردیم و فرستادیم و مرتب هم ادامه خواهیم داد در جریان امور قرار میگیرند. همچنین ملاقات هایی خواهند داشت با افرادی که از ایران خارج شدند به علت فشارهای حکومتی.
خانم عبادی، شما باز در سخنانتون اشاره کردین جنبش اعتراضی ایران رو به گسترشه و هر روز که میگذره بر تعداد مخالفان اضافه میشه، با اینکه رژیم جمهوری اسلامی هر کس رو که به خیابان اومده یا کشته یا به زندان انداخته. دلیلتون برای اینکه جنبش اعتراضی ایران رو به گسترش هست چیه؟
علاوه بر خشونت‌های رو به افزایش حکومت و همچنین نقض مستمر حقوق بشر، بایستی مسئله تورم و گسترش فقر رو هم بهش اشاره بکنم. قیمت ارزاق و خوراکی در ایران حتی از گرانترین شهرهای اروپا هم بیشتر شده و حالا که میبینیم درآمد مردم در ایران به نسبت کشورهای اروپایی 1/4، بسیاری از کارخانجات تعطیل شدن، کارگرای زیادی بیکار هستند و کسانی که کار میکنند مجبورن سه شیفته کار کنند برای اینکه بتوانند از عهده یک زندگی بسیار معمولی بیرون بیایند. مجموعه این عوامل به گسترش نارضایتی عمومی دامن میزنه، خصوصا اینکه میبینند حدود 5% جامعه به علت روابط و راندخاری ثروت بیش از اندازه‌ای رو ذخیره کردند.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر. اما در اینجا فرصتی هست تا بشنویم چند اسمس رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند.
شنونده عزیزی که خودش رو دانیال معرفی کرده گفته چرا یکی به داد ما نمیرسه، توی ایران ما مثل برده هستیم، کمکمون کنید. شنونده عزیزی که از مهاجران افغان در ایران هست گفته خواهش میکنم به موضوع مهاجران افغان در ایران بپردازید. به خدا وضعیت ماها خیلی خرابه. دولت میگه مهاجران افغان از بهترین امکانات رفاهی استفاده میکنند، اما چه رفاهی؟ دردهامون زیاده و همش رو نمیشه گفت. شنونده دیگری که خودش رو محمد میم از رفسنجان معرفی کرده گفته گرونی، پارتی بازی و فساد اقتصادی تو ایران بیداد میکنه. از دست محمود احمدی نژاد نمیدونیم چیکار کنیم. هر کاری که دلش میخواد میکنه و من نمیدونم که چرا رهبر سکوت کرده.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
202-420-603-874-150.
شما همچنین میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220. و اما امروز روزی که وارد شدیم تازه شنبه دوم ماه ژوئیه روز جهانی خبرنگاران ورزشی است. در چنین روزی به سراغ یک چهره سرشناس در ورزش ایران رفته ایم. حبیب روشنزاده اولین مفسر ورزشی تلویزیونی در ایران. مردی که به رغم گذشت سالهای بسیار همچنان صدای آشنای ورزش ایران است و همزمان کارشناس ورزشی رادیو فردا. حبیب روشنزاده در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از تخصیص روز جهانی به خبرنگاران ورزشی میگوید.
ببینید باید اول شما نگاه بکنید ببینید فلسفه ورزش چیه. فلسفه اصولا ورزش و مسابقات ورزشی پیوند دادن ملت هاست، پیوند دادن آدم هاست. پیام اصلی که پیر کوبرتن فرانسوی و بنیانگذار بازی‌های المپیک نوین همیشه روش تاکید داشت، دوستی، مودت، برابری بین ملت ها بدون توجه به نژاد و مذهب و سیاست و اینجور مسائل. بنابراین نقش خبرنگاران ورزشی نقش پیوند دادن انسان هاست و توسعه و بست ورزش در بین آحاد یک جامعه.
آقای روشنزاده، خبرنگاران ورزشی، حالا خبرنگار، عکاس یا هرچه، به دلیل نزدیک بودنشون به صحنه‌های جنب و جوش ورزشی و مثلا زمین‌های فوتبال، هیچ شده که در معرض خطراتی هم قرار بگیرن؟
عرض به حضورتون، من بایستی بگم که خبرنگاران ورزشی مثل سایر خبرنگاران میتونن در معرض آسیب قرار بگیرن. من متأسفانه خاطره تلخی دارم از سال 1970 میلادی در بازی‌های آسیایی بانکوک که ما رفته بودیم و یک فیلمبردار ورزشی ما از بالای استادیوم، از سقف استادیوم به پایین پرتاب شد و مادام العمر فرد شد، محمود نصیری نژاد. این یک خاطره تلخ است و این نشون میده که خبرنگارا چه در رده فیلمبردار، چه در رده عکاس ورزشی یا ورزشی نویس، تحلیلگر، به هر حال در معرض آسیب هم هستند. آسیب‌های دیگر هم از نوع بازداشت و سوال و جواب و بازجویی و اینجور چیزها هم برای خبرنگاران ورزشی در ایران وجود داشته و نمونه‌های مختلف میشه ذکر کرد که فرار کردن از ایران. آخرین نمونهش همین آقای رستم‌پور هست که فرار کرد سال گذشته از مسابقات جهانی در دانمارک و پراهنده شد. الان آخرین نمونه در مورد خانم مریم مجد، من میتونم به شما بگم عکاس ورزشی به خصوص در زمینه مسابقات فوتبال بانوان خیلی فعال بود ایشون که نذاشتن به جام جهانی زنان بره و از اونجا گزارش تهیه بکنه. اینا همه آسیب هایی است که متوجه خبرنگاران و عکاسان ورزشی و فیلمبرداران هست در ایران. من روی مسئله این خانم مریم مجد خیلی تاکید دارم که این خانم واقعا یک خبرنگار عکاس فوق‌العاده علاقمند کارش. من الان که دارم با شما صحبت میکنم در آلمان هستم، جایی که داره جام جهانی فوتبال برای زنان برگزار میشه و میبینم خبرنگاران ورزشی از نقاط مختلف جهان آمدن به آلمان و مسابقات رو پوشش خبری میدن و حیف شد که خانم مریم مجد خبرنگار عکاس ایران اینجا حضور نداره و این مسابقات رو نمیتونه پوشش خبری بده. و حداقل اگر تیم فوتبال زنان ایران با محدودیت ها و تضییقاتی روبروست، خانم مریم مجد میتونست اینجا حضور داشته باشه و نمایندهی باشه از ورزش زنان ایران و اجحافی که به زنان ایران میشه. من فکر میکنم که جایشون خالی هست.
آقای روشنزاده، در این روز جهانی خبرنگاران ورزشی شاید به جا باشه که از شما به عنوان یک پیشکسوت در مورد دیگر پیشکسوتان خبرنگاری ورزشی در ایران بشنویم.
خبرنگاری ورزشی و نویسندگی ورزشی در ایران بیشتر از 60 سال سابقه داره. اولین پیشگامان این رشته من باید بگم مثلا در رادیو آقای حیدر گوهرشناس بود که اولین گزارشگر رادیو بود که مسابقات دو صحرانوردی رو گزارش میکرد برای رادیو. بعد آقای بهمنش اومد. یا در زمینه روزنامه نگاری آقای صدری میرمادی که حدود 60 سال پیش در روزنامه اطلاعات قلم میزد، یا اصفهانی و بعد نسل‌های بعدی پیشگامان این رشته پا به میدون گذاشتن، مثل کاظم گیلانپور، دکتر صدرالدین الهی که یکی از جامعه شناسان ورزشی ایرانه و سالها سردبیر کیهان ورزشی بوده ایشون، همینطور مهدی دوری، بیژن رفیعی در اولین سردبیر مجله دنیای ورزش، اینا همه کسانی بودن که به هر حال پیشگام بودن، یا بهمن صفوت در روزنامه آیندگان، همه از پیشگامان این رشته بودن در طول دهه های مختلف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز شنبه 11 تیر 1390 دومه ژوئیه 2011 میلادی گذشته و در این بخش از مجله نیمه شب شنونده پیک فرهنگ و تازه ترین خبرها خواهید بود. پس ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر. حکم بازداشت خانگی دومینیک استراوس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، روز جمعه بدون پرداخت وثیقه لغو شد. بر پایه گزارش‌ها، اظهارات شاکی پرونده با تردید دادستان روبرو شد و به همین خاطر دادگاه تنها پس از چند دقیقه حکم آزادی او را صادر کرد. آقای استراوس‌کان 6 هفته پیش به اتهام قصد تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک تحت تعقیب قرار گرفته بود. لئون پانتا روز جمعه با ادای سوگند مسئولیت پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا را رسما بر عهده گرفت. آقای پانتا پیش از این رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود. رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین که بیش از 4 سال در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما وزارت دفاع را بر عهده داشت، روز پنجشنبه بازنشسته شد. 10,000 تن در سوریه روز جمعه پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه، در تظاهرات روز جمعه در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. همچنین بر اساس مجموعی از گزارش‌ها پس از نماز جمعه 10,000 تن از جمله در شهرهای دمشق، هومس، حما و جبل الزاویه دست به تظاهرات زدند. همچنین روز جمعه 100 نفر در میدان تحریر قاهره در مصر تظاهرات کردند. خواسته تظاهرکنندگان تسریع محاکمه مقامات حکومت سابق مصر و مأمورانی است که در کشته شدن تظاهرکنندگان در جریان قیام 18 روزه مردم مصر دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای قذافی در نوار کاستی که در ترابلوس برای طرفدارانش پخش شد خطاب به غرب گفت: همونطور که شما خانه های ما را هدف گرفتید، مردم ما می توانند این جنگ را به اروپا بکشانند. اوایل هفته جاری دادگاه کیفری بین المللی در لاهه به ظن جنایت علیه بشریت برای معمر قذافی و پسرش حکم جلب صادر کرده بود. خبری از ایران، شرکت ملی نفت ایران به هند هشدار داد چنانچه راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی نیابد، از ماه اوت 1 ماه دیگر صادرات نفتش را به هند متوقف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که شرکت ملی نفت ایران این تصمیم را روز دوشنبه قبل در نامه‌ای به مسئولان پالایشگاه‌های هند با آنها اطلاع داده است. مردم مراکش برای شرکت در رفراندوم اصلاح قانون اساسی این کشور روز جمعه به پای صندوق‌های رأی رفتند. این اصلاحات که توسط محمد ششم پادشاه مراکش ارائه شده، به نخست وزیر و پارلمان این کشور اختیارات بیشتری می‌بخشد. گارد ساحلی یونان اعلام کرد روز جمعه یک قایق آمریکایی را که از سواحل این کشور به سوی غزه در حرکت بود متوقف کرده است. این قایق همراه 8 قایق دیگر در ناوگانی بین‌المللی در حمایت از فلسطینیان حرکت می‌کرد، اما ناگهان از ناوگان جدا شد و به سوی غزه پیش رفت. جمهوری آذربایجان برای ساخت خط آهن مبلغ 575 میلیون دلار به گرجستان وام می‌دهد. این خط آهن 3 کشور آذربایجان، ترکیه و گرجستان را به یکدیگر وصل می کند. و خبری از لبنان، در کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، نام یکی از اعضای بلندپایه حزب الله لبنان نیز دیده می شود. یک مقام قضایی لبنان که متن کیفرخواست را دیده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است یکی از متهمان مصطفی بدرالدین نام دارد که قبلا معاونت فرماندهی نظامی حزب الله را بر عهده داشته و از بستگان نزدیک عماد مغنیه فرمانده پیشین نظامی حزب الله است و متهم است که در بمب‌گذاری‌های سال 83 در سفارتخانه آمریکا و فرانسه در کویت نیز دست داشته است.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدید و در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه پیک فرهنگ که همکارم مانیا منصور اون رو تهیه و اجرا کرده. من هانا کاویانی هستم و روز شنبه خوبی رو براتون آرزو می کنم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام. مانیا منصور هستم با یک پیک فرهنگ دیگه. در این مجله فرهنگی ابتدا گفتگوی خواهید شنید با پگاه احمدی از شاعران مطرح معاصر به بهانه انتشار مجموعه شعرهای جدیدش در آلمان. در ادامه با بهرنگ علوی، خواننده، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی ساماوایو در آلمان آشنا خواهید شد. گزارشی از یک تئاتر ایرانی باز هم در آلمان خواهید شنید و در پایان از چند خبر فرهنگی کوتاه آگاه خواهید شد. در دقایق آینده مهمان پیک فرهنگ باشید. پگاه احمدی از شاعران مطرح شعر معاصر ایران است که اشعار او را بیشتر از آن که در کتاب فروشی های ایران بشود پیدا کرد در اینترنت و در سایت های ادبی و شعری مختلف میتوان یافت. شاعر جسوری که خطوط قرمز را میشکند و حراسی از بیان احساسات صریح و بی‌پرده‌اش و البته انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی در شعرهایش ندارد. زبان و فرم پیچیده و گستردگی واژگان از ویژگی‌های منحصر به فرد اشعار پگاه احمدی است.
ته اربند رود گروه خونی ما درد بود، ته صدا تهران به وقت ما نمی شود و جان بیهوده می کنیم. ته هوا قطع است و از دزاشیب تا سنگ لج برای این هنوز چه دورم. ته گلویم تگر گرگ بار است و منده ام تا ته تهمتن شاهنامه را تنها چگونه تن به تن بنویسم. ته دروغ تعزیه تیغ است و سینما تهران تنها به درد تک تک شدن می خورد. ته ترانه های پر از تیر بار اگر توانستی با من ببار. باز خاوران خونیست و زیر چادرهای زخم حکم پرنده اعدام است.
پگاه احمدی متولد 1353 در تهران، شاعر، منتقد ادبی و مترجم است. او اولین شعر خود را در 17 سالگی و در نشریه ادبی تکاپو منتشر کرد. این شاعر مطرح 37 ساله تا کنون 3 مجموعه شعر در ایران به نام روی سل پایانی، کادنس و این روزهایم گلوس را به چاپ رسانده است. خانم احمدی همچنین اشعار سیلویا پلات، شاعر مطرح آمریکایی را به نام آواز عاشقانه دختر دیوانه به فارسی ترجمه کرده و ترجمه 101 هایکو از گذشته تا امروز نوشته جکی هاروی را نیز بر عهده داشته است. از دیگر کتاب‌های او میتوان به شعر زن از آغاز تا امروز و همینطور آنتولوژی جامعه شعر زنان ایرانی اشاره کرد. پگاه احمدی که چندین سال است در آلمان اقامت گزیده، مجموعه شعر اخیرش به نام سردم نبود را در آلمان به چاپ رسانده و ترجمه آلمانی این مجموعه شعر نیز به زودی روانه بازار می شود. به بهانه انتشار این مجموعه شعر و ترجمه آلمانیش با او گفتگویی داشتم و ابتدا در مورد مجموعه شعر سردم نبود و علت چاپ آن در آلمان پرسیدم.
این ترجمه مجموعه شعر اخیر هست به نام سردم نبود که نشر سوژه در برمن آلمان منتشر کرده. مجموعه است از شعرهای این 8 سال اخیر که حدود 6-7 سال در ایران مجوز چاپ دریافت نکرد و اخیرا نسخه فارسی در آلمان منتشر شده و به همت مترجم نسخه آلمانی کار هم به زودی منتشر در دست ترجمه هست.
علت این که در ایران مجوز نگرفت و چاپ نشد چی عنوان کرد وزارت ارشاد؟
بله، این مجموعه دو بار با دو ناشر معتبر راهی ارشاد شد و هر بار موارد ممیزی خیلی خیلی زیاد بود، چون با توجه به اینکه بیشتر به لحاظ مضمون شعرهای من شعرهای انتقادی اجتماعی هست، در واقع نفس مضمون شعرها و مسائلی که توی شعرها بهش پرداخته می شد و دایره لغاتی که در واقع متناسب بود با اون فضا مورد قبول و تایید وزارت ارشاد نبود.
با توجه به اینکه ظرفیت شعر شاعران معاصر ایرانی مخصوصا خانم‌ها خیلی بالاست و این ظرفیت درش وجود داره که به زبان‌های مختلف ترجمه بشه و مخاطب پیدا کنه، چرا اینقدر که همین اتفاق می خیلی نادر هست که یک مجموعه شعری مثلا از یک شاعر زن ایرانی منتشر بشه؟ فکر می‌کنین علت چی هست؟
من فکر میکنم، ببینید، اصلا به صورت اصولی فکر میکنم که نه شاعر باید به دنبال ناشر بره و در جستجوی به اصطلاح این قضیه چاپ کتابش باشه فی نفسه، و نه اینکه ناشر باید به سراغ شاعر بیاد. در واقع باید یک نهادهای واسطه، یک ارگانهای سازمانهای وجود داشته باشن که این مسائل اجرایی رو به عهده بگیرن. متاسفانه به دلیل اینکه ما فاقد این نهادهای اجرایی و نهادهای واسطه هستیم، معمولا این اتفاق، این پروسه دیده شدن اثر، به چاپ سپرده شدنش و ترجمهش خب خیلی سخت اتفاق میفته، به خصوص با توجه به سانسور گسترده‌ای که وجود داره، عدم وجود رسانه‌هایی که در سطح گسترده بتونن کتاب‌های جدید رو معرفی بکنن، اطلاع رسانی انجام بدن. به هر حال تمام این مسائل دست به دست هم میده و معمولا متاسفانه آثار دیده نمیشه، به خصوص آثاری که در داخل ایران منتشر میشه، چه رسد که بخواد برای ترجمه به یک زبان دیگه شناسایی بشه و معرفی بشه.
شما فکر میکنین که ترجمه شعر شعرهای ایرانی چقدر میتونه به جهانی شدن ادبیات ایران کمک کنه؟
ببینید، صرفا مسئله ترجمه نیست، مسئله در واقع کیفیت خود اثر هست. از جنبه های خیلی زیاد این بحث گسترده است که توی این مجال نمیشه بهش پرداخت، ولی واقعا نوع سیر تفکری که در اثر هست، تا چه حد تفکر حاکم بر اثر، زیبایی شناسی حاکم بر اثر و ویژگی های زبانی اثر، تا چه حد اصلا امکان جهانی شدن رو داره، تا چه حد امکان فرابومی شدن رو داره، یا اینکه تا چه حد به مسائل فرابومی و مسائل فراتر از حوزه بوم زیست و بوم وطن خودش اشاره میکنه. تا ما نرسیم به اون نوع به اصطلاح تفکری که بتونه مرزهای اولیه خودش رو طی بکنه و از ساحت بومی خودش وسعت بیشتری پیدا بکنه، صرف ترجمه شدن یک اثر فکر نمی کنم راهگشا باشه در این زمینه. کما اینکه خیلی از آثار ما در حوزه ادبیات داستانی، در حوزه شعر ترجمه شدن، به زبانهای مختلفی هم ترجمه شدن، اما در یک جغرافیای خیلی محدودی طرح شدن.
شاعری که از سرزمین خودش مهاجرت میکنه، در حقیقت از زبانی که با شعر میگه دور میشه، این مهاجرت به نظر شما چه تأثیری داره؟ من یک شاعر ایرانی و البته به طور مشخص دارم میپرسم با همون مختصاتی که تو ایران هست.
طبیعتاً شما دچار یک کاستی میشید، دچار یک فقدان میشید و اون فقدان زبان مادریتون هست. این فقدان خیلی جدی هست و کاملا خلایش حس میشه در پروسه آفرینش و کار نوشتن. اما از طرف دیگه شما با یک زبان میزبان هم مواجهه دارید و با یک اصلا اتمسفر دیگه، که عمدتا همین اتمسفر با اون چیزی که قبلا شما درش زیست میکردید و تجربه میکردید از اساس متفاوت هست. و فکر میکنم مدت زمان خیلی طولانی طول میکشه تا شما بتونید به عنوان یک اهل قلم به یک شناختی که متناسب با اتمسفر جدید، متناسب با زبان و ظرفیت‌های زبان هست، دست پیدا بکنید. و فکر می‌کنم این همون دوران گذاری است که باید طی بشه و دوباره همه چیز به یک روال نسبتاً عادی و آرام برگرده برای من اهل قلم.
از یه جنبه دیگه میخوام بپرسم، به هر حال شما الان در آلمان هستین و اونجا نظارتی وجود نداره، شما شعری که میگین میتونین بدون اینکه هیچ نظارتی باشه یا هیچ سانسوری اون بالا باشه که بگه حالا مثلا این کلمه رو بردار یا این شعر رو حذف کن یا این قابل چاپ نیست، شما کارتون رو چاپ کنی، از این نظر فکر میکنین که واقعا تأثیری داره یا نه تو خود ایران هم با وجود این نظارت میشه شعر گفت؟
ببینید، جایی که شما با درد، با مسائلی که منجر میشه به نوشتن و و تأثیراتی رو در شما بیدار میکنه، مواجهه مستقیم دارید، یعنی درد رو مستقیم لمس میکنید و همه چیز در فضای زیستی شما ملتهب هست، اتفاقا من فکر میکنم که انگیزه های خیلی بیشتری در شما تولید میکنه به صورت کاملا ناخودآگاه برای نوشتن. وقتی که شما از اون التهاب، از اون درد فاصله میگیرید و مواجهه شما با درد مواجهه غیر مستقیم میشه، به واسطه میشه، شما در یک خاک دیگه، در یک اقلیم دیگه هستید، طبیعتا اون فاصله در نوشتن شما هم ایجاد میشه. حتی ممیزی، حتی مسئله سانسور با اینکه 100% مطلوب هیچ اهل قلمی نیست، ولی یکی از اهرم‌های فشاری است که شما رو به یک مقاومت و اصرار و پافشاری بر نوشتن وامی داره. شما میخواین که در مقابله و در مواجهه با سانسور کارتون رو تولید بکنید، صدای خودتون رو به گوش‌ها برسونید. اما تجربه شخصی من این بوده، البته شاید برای دوستان دیگه به شکل دیگه باشه، که فاصله گرفتن از اون فشارها، فاصله گرفتن از اون رنجها، یک مقداری بین من و نوشتنم یا بین من و نوع نوشتنم هم خلأ و فاصله ایجاد میکنه. هوای سینه پهلو پهلوی ماست، تا سلک سقفمان را گرفته می‌خوابد، تا آسمانی که سرفه‌هایش را مثل میل روی دست هوا بردم. حالا هوای کلنگی پهلوی ماست، از شهر سر کوچه باد می‌آید، تا میله دوباره چیزی را با توف به هم بچسباند. ملافه‌ای که به دیوار پیچیده تر شود، مثلثی که سر راه را دنیا بیاورد، روزنامه‌ای که ننویسد، و یک مسافرخانه پشت در که با سیمانش نمی شود کشتی گرفت، اما می شود شهادت داد. کثیف کفش پشت در هم نیست، چون با مترو و با مشقت آمده بود و سینه هایش را بی وقفه می سپرد. پشت این دهانه بی خانمان که پر از پشت چال میدان است، خیلی نمی شود جنگید چون وکیل نداشت، خیلی نمی شود زایید چون تحریف شد، خیلی نمی شود پرسید چون تیزی می کشند. من از خودم نمی ترسم چون از سل عجیب ترسیدم، و از خودم نمی ترسم چون پای زندگی انگشت دادم تنها نگاه کنم.
در سالهای اخیر هنرمندان ایرانی که به سبکهای مختلف موسیقی غربی روی آوردند و در جای جای جهان به دنبال سبک و سلیقه موسیقی خود راههای متفاوتی را برگزیدند به تعداد قابل توجهی رسیده است. برخی در زیرزمینهای تهران، برخی در کلاب های کوچک و برخی در کنسرت های بزرگ دور دنیا. حالا دیگر آن تعداد از هنرمندان موسیقی ایرانی که به زبان انگلیسی می سرایند و می خوانند نیز تعجبی را بر نمی انگیزد و عادی شده است. ساماوایو یک گروه موسیقی در آلمان است به سرپرستی بهرنگ علوی، هنرمند ایرانی که در آلمان بزرگ شده. این گروه در این 10 سال که از تشکیلش می‌گذرد، کنسرت‌های بسیاری داشته و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. به بهانه انتشار آلبوم جدید این گروه موسیقی، با بهرنگ علوی به گفتگو نشستم و ابتدا از خودش و شکل‌گیری گروه ساماوایو پرسیدم.
من در سال 1981 تو تهران به دنیا آمدم، تو آلمان بزرگ شدم و بودم و موسیقی الان تقریبا 15 ساله که دنبالش هستم و 10 ساله توی بند ساماوایو هستم. ما در سال 2000 تشکیل شدیم و هر 4 نفر دوستایی بودیم که همدیگر از مدرسه میشناختیم و من تو این بند شدم خواننده و گیتاریست. ما در طول این 10 سال چهار آلبوم به بازار دادیم و بیش از بکنم 50-60 آهنگ بوده که خلاصه رو آلبوم های مختلف منتشر شده.
چه سبکی هست کار شما؟
سبک ما رو میشه بهش گفت هیوی راک، دهه 70 و 80 میگفتن هارد راک، ولی ما بیشتر میگیم همین هیوی راک، برای اینکه یکم از هارد راک گیتار و درام ها نزدیکتر به هیوی متال هست. اما با این همه آوازمون نسبتا پاپ توش زیاد هست، ملودی های مختلف داره و از این نظر درست بین موسیقی پاپ هست و موسیقی هیوی متال.
گروه شما یه آلبوم جدیدی اخیراً بیرون داده، اسم این آلبوم چی هست و چه تفاوتی احیاناً با کارهای قبلی شما داره؟
آلبوم نو ما که در همین می 2011 به بازار داده شد به اسم Cosmic Knockout، در مقایسه با آلبوم قدیمون One Million Things که در سال 2010 بود خیلی فرق زیاد داره. اولا که تو استودیو ضبط نکردیم، بلکه تو اتاق خودمون ضبط کردیم، اونجا که همیشه جمع میشیم و آهنگا رو میسازیم. این یه فرق خیلی اساسیه. بعدم کلا صوتمون، ساوندمون خیلی رفته به سمت اون چیزی که لایف صحنه برگزار میشه. برای اینکه قبلش تو آلبوم One Million Things خیلی آهنگا رو تو استودیو روشون کار کردیم، نسبتاً شد یه آلبوم استودیویی اینجوری که ما میگیم، و این آلبوم جدیدمون بیشتر یه آلبوم لایوه.
خیلی بهرنگ، این ساماوایو یعنی چی دقیقاً؟
ساماوایو کلمه سانسکریت هست، هندی خیلی قدیمی، و معنیش هست جمع شدن، با هم بودن، اتحاد. معنی زیادی داره و این رو ما موقع به خاطر انتخاب کردیم که به نظرمون خیلی خوب میبود که آدم به عنوان بند راک یا اسمی نداشته باشه که از قبل معلوم باشه سبک موسیقی شیعه.
آیا تا حالا فکر کردین که کاری به زبان فارسی که زبان مادری شما هست اجرا کنین؟
بله، ما تا به حال زیاد به این فکر کرده بودیم که من آواز فارسی هم بخونم رو آهنگای ساماوایو، اما به نظر من وقتی این کار رو میکنم که واقعا مطمئن باشم و شک نداشته باشم چیزی که در میاد واقعا به خوبی همون زبان اصلی که میخونیم انگلیسی است، یعنی فقط برای اینکه این کار کرده باشم زیاد علاقه ندارم این کار بکنم. اگه یه روزی یه چیز پیش بیاد که واقعا خیلی نتیجهش قشنگ باشه و یا اینکه حدس بزنم که نتیجهش قشنگ، این کار میکنم.
حالا در آینده بند ساماوایو در کجا کنسرت داره؟
ما کلا که همیشه دنبال این هستیم که جای نو کنسرت بزنیم و کارهای بکنیم که تا حال نکردیم. دنبال این هستیم که خارج از اروپا هم کنسرت بزنیم، اما اون یه کار نسبتا سختی. الان فعلا ماهای آینده آلبوم 2012 رو میخواییم ضبط کنیم که چند آهنگ شد تا همین الان درست کردیم و چند آهنگ هنوز مونده، و برای اکتبر 2011 داریم کنسرت جور میکنیم، یه تور توی به خصوص آلمان و کشورهای دورورش مثل سوئیس و چک و اینجور چیزا. آخر سال دوره کنسرت داریم، الان داریم روی آلبوم بعدی کار میکنیم. I was a photo believe thought it was you at the end of the road and so unable to see what you say never gonna happen to me. I was a fool to believe I thought it was you at the end of the road and so unable to see what you say never gonna happen to me. ماجراهای دوست خجالتی من عنوان یک نمایش کمدی موزیکال است که توسط ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در آلمان به روی صحنه رفته. ژاله شعاری در این نمایش همراه با دوست خجالتیش ضمن گشت و گذاری در رستوران‌ها، دیسکوها و مکان‌های دیگر در آلمان به تهران هم سری می‌زند و با زبان طنز، آواز و موسیقی بر روی چند موضوع اجتماعی از جمله علاقه آدم‌ها به خواننده شدن دست می‌گذارد. همکارم شهرام میریان در آلمان به دیدار این نمایش
جان خانم
است.
عجب شلم شوربه ای، به من میگن چقدر عقب مونده ای، برو بخون هرچی دم دستته، پول در بیار هنر دیگه بستته. به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو.
ژاله شعاری، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که روزها در آلمان به سر می‌برد، مانند کار نمایشی طنزآمیز سال پیش خود با نام کراوات، نمایشنامه دیگری را این بار با عنوان ماجراهای دوست خجالتی من آماده نمایش کرده. خانم شعاری در این نمایشنامه تازه با دوست خجالتی خود که از دوران کودکی با هم بزرگ شدند، به مکانها و جاهایی که ایرانی‌ها در آلمان برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود جمع میشوند سر میزند و ضمن اشاره به خواسته های مکرر دوست خجالتیش، خلق و خو و رفتار ایرانی ها با یکدیگر را هم با زبان طنز، آواز و موسیقی بازگو می کند. سفر سه هفته ای به تهران و ماجراهای گوناگون آن هم ادامه این نمایشنامه موزیکال است. حال از زبان خانم شاعری بشنویم که دوست خجالتیش در این نمایشنامه چه خواسته هایی دارد.
دوست خجالتی من به هیچ عنوان زیر بار نمی رفت. همش می گفت من باید حتما دوره تئاتر ببینم، باید حتما برم خوانندگی رو یاد بگیرم. من اصلا نمی فهمم برای چی. هی بهش می گفتم عزیز من، خواننده شدن این چیزا رو نمی خواد، نه صدا می خواد، نه هنر موسیقی می خواد، فقط کافیه که تو بری. یکمی رو می خواد و یکم هم پول لازم داره.
ژاله شاعری در نمایشنامه کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بر هر موضوع اجتماعی که دست می‌گذارد ترانه انتقادی و طنزآمیزی هم در پیوند با آن موضوع می‌خواند.
همه شدن برای ما خواننده، از بقال و از چقال و راننده، یکی صداش از ته چاه در میاد، حوصله آدم ازش سر میاد، یکی دیگه انگار خروسک داره، ته گلو شنگار لب و شک داره، وقتی میگی چطور شدی خواننده، میگه بابا
احمد بزار بودنده،
میگم آخه ربطی به هم نداره، میگه جونم
پولو که در میاره.
نقش مقابل ژاله شاعری در نمایشنامه طنزآمیز ماجراهای دوست خجالتی من را آقای مصطفی آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، بر عهده دارد و به ما میگوید این نمایشنامه کاریست مشترک.
این کار رو کلن ما مشترک انجام دادیم. در واقع ترانه ها رو با هم نوشتیم و هم موسیقی قطعات بیشتر من نظارت داشتم روش.
میگم که من این همه رو ندارم، میگن برات یه جوری گیر میارم، میگن برات یه جوری گیر میارم.
اما حالا نوبت میرسه به چند خبر فرهنگی داغ این هفته. داریوش شایگان، فیلسوف و نویسنده سرشناس ایرانی، موفق به دریافت نشان عالی فرانکوفونی از سوی آکادمی فرانسه شد. آکادمی فرانسه با دادن این جایزه که مخصوص آثاری به زبان فرانسه است، از خدمات آقای شایگان به این زبان قدردانی کرده. او پیش از این جایزه آکادمی دانشگاه هارسوس در موضوع گفتگو تمدن‌ها و جایزه انجمن نویسندگان فرانسه را برای نوشتن رمان سرزمین سراب‌ها دریافت کرده. موضوع رمان سرزمین سراب‌ها نامه‌نگاری‌های یک مرد ایرانی و زن فرانسوی است. داریوش شایگان متولد سال 1313 خورشیدی است و بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه تطبیقی به زبان فرانسه نگاشته است. در هفته‌ای که گذشت از نمایش فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخملباف، دختر 23 ساله محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس جنجالی سینما ایران، در جشنواره فیلم‌های ممنوعه بیروت جلوگیری شد. فیلم روزهای سبز داستان دختر جوانی است که بازیگر تئاتر و دچار افسردگی است، اما در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران درگیر مسائل سیاسی می شود. این فیلم قرار بود سال گذشته نیز در جشنواره فیلم بیروت نمایش داده شود، اما پلیس لبنان به این فیلم مجوز نداد و از نمایش آن جلوگیری کرد. جشنواره فیلم‌های ممنوعه به فیلم‌های اختصاص دارد که نمایششان در لبنان ممنوع شده است. در برخی از گزارش‌ها اقدام دولت لبنان در عدم نمایش روزهای سبز سیاسی قلمداد شده و دلیل آن رابطه نزدیک تهران و بیروت عنوان شده است. حنا مخملباف که تاکنون با فیلم‌های خود در جشنواره‌های بسیاری درخشیده، طی نامه‌ای به سینماگران لبنانی این اقدام دستگاه امنیتی لبنان را محکوم کرده است. بر شهری که پذیرای قوم و فرهنگ‌های مختلف از سرتاسر جهان است، در هفته گذشته میزبان فیلم‌های متفاوت و مطرح ایرانی بود تحت برنامه‌ای با عنوان شب‌های ایرانی من. در روزهای گذشته فیلم‌هایی چون چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی، طلام ساخته همایون اسدیان و اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر ساخته شهرام مکری در لندن به روی پرده رفتند. همچنین فیلم کشتزارهای سپید ساخته محمد رسولوف، فیلمسازی که به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه جعفر پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است، نیز در هفته‌ای که گذشت مهمان دوستداران سینما ایران در لندن بود. پایان این هفته پیک فرهنگ رسیدیم. مانیا منصور هستم و از اینکه در دقایق گذشته با شما دوستداران فرهنگ و هنر همراه بودم سپاسگزارم. ایام بخیر.